بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جبهه مشارکت تشدید فضای سانسور در ایران را محکوم کرد. اتحادیه اروپا محاکمه کارمندان سفارت بریتانیا و فرانسه در ایران را به شدت محکوم کرد. و دانشجویان دانشکده خبر بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کردند. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم در نخستین ساعات بامداد یک شنبه 18 مرداد 1388، 9 اوت 2009 میلادی، 30 دقیقه با مجله بامدادی ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. قبل از اینکه مفصل‌تر براتون بگم چه مطالبی در این مجله بامدادی خواهید شنید، اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم پارسا شمس.
جبهه مشارکت با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز خبرنگار در ایران، ادامه بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران مستقل و اصلاح طلب و تشدید فضای سانسور در کشور را که بی‌سابقه خوانده محکوم کرد. در بیانیه این تشکل اصلاح طلب اشاره شده که امسال روز خبرنگار در حالی فرا رسیده که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران دو روز پیشتر پلم شده است. جبهه مشارکت در بیانیه خود افسوده امسال روز خبرنگار در حالی فرا رسیده که روزنامه‌ها در شرایطی امنیتی و با استقرار ماموران امنیتی و اطلاعاتی در هیئت تحریریه و چاپخانه‌ها تحت فشار و سرکوب و سانسور قرار دارند و نه فقط به آنها گفته می‌شود چه ننویسند، بلکه می‌گویند چه بنویسند. سوئد رئیس دوره اتحادیه اروپا در رابطه با محاکمه یک کارمند سفارت بریتانیا، یک کارمند سفارت فرانسه و یک زن فرانسوی در تهران اعلام کرد اتحادیه اروپا هر گونه اقدام علیه یکی از اعضایش را به عنوان اقدامی علیه کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌داند و بر اساس این اصل واکنش نشان خواهد داد. گزارشی را در همین رابطه در همین مجله بامدادی خواهید شنید. در دومین جلسه دادگاه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران دیروز شنبه ده ها اصلاح طلب دیگر به اتهام نقش داشتن در تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات محاکمه شدند. در جلسه ی روز شنبه همچنین افرادی از اعضای گروهی که انجمن پادشاهی ایران معرفی شد به اتهام بمبگذاری تحت محاکمه قرار گرفتند. جناح مخالف دولت این محاکمات را نمایشی خوانده و محکوم کرده است. دانشجویان دانشکده خبر با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز خبرنگار در ایران بازداشت روزنامه‌نگاران در کشور را محکوم کردند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در بیانیه جمعی از دانشجویان و اعضای تشکل‌های منحل شده دانشکده خبر، اعتراف‌گیری‌ها از بازداشت شدگان مضحک خوانده شده و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر عکاسان و خبرنگاران بازداشت شده شدند. دانشجویان دانشکده خبر افسودن در شرایطی روز خبرنگار گرامی می‌دارند که رسانه‌های دولتی به توصیف آنها لکه‌ننگی برای نام رسانه شدند. سایت شخصی اکبر هاشمی رفسنجانی مطلب اقامه نماز جمعه این هفته تهران توسط وی را حذف کرده است. این سایت پیشتر نوشته بود که نماز جمعه 23 مرداد را آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اقامه خواهد کرد. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری و تظاهرات اعتراضی در ایران، هاشمی رفسنجانی پس از چند هفته سکوت در 26 تیر ماه نماز جمعه تهران را اقامه کرد. حمله شورشیان اسلامگرا در سومالی به فرودگاه و کاخ ریاست جمهوری در موگادیشو پایتخت آن کشور دست کم 8 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشت. این حمله دیروز شنبه هنگام ورود شریف شیخ احمد رئیس جمهوری سومالی از نایروبی و پس از دیدار وی با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در پایتخت کنیا صورت گرفت. در برخورد یک هواپیمای کوچک با یک هلیکوپتر بر فراز رودخانه هادسن در نیویورک 9 تن کشته شدند. این سانحه هوایی ظهر شنبه به وقت نیویورک رخ داد و هزاران تن شاهد وقوع آن بودند.
پارسا شمس بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها، اما فهرستی از آنچه در این مجله بامدادی خواهید شنید. دومین جلسه دادگاه، اروپا یک پارچه اعتراض. گزارشی داریم درباره اعتراض شدید اتحادیه اروپا به حضور اتباع غربی در دادگاه روز شنبه. فرزند یکی از متهمان هم میگوید چون این دادگاهی مضحک است.
این روند پنهان‌پرستی که در من ایجاد می‌کنه واقعا خنده است، خیلی مضحکه.
و یک حقوقدان هم میگوید دادگاه روز شنبه به دادگاه شباهتی نداشت.
این دادگاه یک دادگاه فرمایشی و تقریبا نمایشی بوده.
از 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران چه خبر؟ گزارشی هم در این باره خواهید شنید. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه و 25 ثانیه در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله بامدادی رادیو فردا رو میشنوید. این مجله رو با گزارشی از اتحادیه اروپا آغاز میکنیم. سوئد، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، روز شنبه اعلام کرد اقدام ایران در محاکمه یک شهروند فرانسوی به همراه کارمندان محلی سفارتخانه‌های بریتانیا و فرانسه اقدام علیه همه کشورهای عضو این اتحادیه است و به این اقدام پاسخ متناسب خواهد داد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
سوئد به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا روز شنبه اعلام کرد اقدام ایران در محاکمه کردن یک شهروند فرانسوی به همراه کارمندان محلی سفارتخانه‌های بریتانیا و فرانسه اقدام علیه همه کشورهای عضو این اتحادیه است و به این اقدام پاسخ متناسب خواهد داد. دومین جلسه دادگاه معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه برگزار شد و یک شهروند 24 ساله فرانسوی به همراه دو کارمند محلی سفارتخانه‌های فرانسه و بریتانیا در تهران در این دادگاه حضور داشتند. در همین رابطه رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در بیانیه روز شنبه نسبت به برگزاری این دادگاه و همچنین محاکمه یک شهروند فرانسوی به همراه دو کارمند محلی سفارتخانه‌های بریتانیا و فرانسه ابراز نگرانی کرده است. این بیانیه ضمن محکوم کردن این دادگاه تصریح کرده است ریاست دوره‌ای تکرار می‌کند اقدام علیه یک کشور عضو اتحادیه اروپا، یک شهروند یا کارمندان سفارتخانه‌های آنها به مثابه اقدام علیه همه اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا در این بیانیه اعلام کرده است که روند دادگاه در ایران را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت و همچنین خواستار آزادی فوری این افراد شده است. در کیفرخواستی که در دومین جلسه دادگاه دست جمعی مربوط به رویدادهای پس از انتخابات ایران خوانده شد، 3 بار نام حسین رسام، کارمند ایرانی سفارت بریتانیا، برده شد. در متن کیفرخواست، افزون بر زدن اتهام‌های مختلف به دولت بریتانیا مبنی بر دخالت این کشور در امور داخلی ایران و تلاش برای راه اندازی کودتای مخملی با استناد به اعترافات حسین رسام آمده است که کلیه دیپلمات‌های سفارت بریتانیا در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات شرکت کردند. علاوه بر حسین رسام، نازک افشار، کارمند محلی بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران، نیز در بین متهمان حاضر بود. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، وی به آنچه اغتشاشگری نامیده شده اعتراف کرد. آرش نعیمیان، فرزند خانم افشار، در گفتگو با رادیو فردا با تأکید بر بیگناهی مادرش اعترافات گرفته شده از وی را با استفاده از زور عنوان کرد. آرش نعیمیان گفت مادر 50 ساله‌اش گرچه مثل صدها هزار ایرانی دیگر در تظاهرات اعتراض‌آمیز به نتیجه انتخابات حضور داشته، ولی کاری غیر از این نکرده است. در دادگاه روز شنبه، کلوتیلد رایس 24 ساله، یک شهروند فرانسوی، نیز در جایگاه متهمان حضور داشت. دادستانی تهران این خانم فرانسوی را که در دانشگاه اصفهان به تدریس زبان فرانسه اشتغال داشته، متهم به جمع‌آوری اطلاعات به طور شبکه‌ای و نیز القاء ضرورت اعتصاب متهم کرده است. رمی رایس، پدر خانم کلوتیلد رایس، به خبرگزاری فرانسه گفت دخترش اصولاً فردی غیر سیاسی است. وی تاکید کرد هیچ دلیلی برای محاکمه دخترش وجود ندارد و هیچ کس نمیتواند به او تهمتی بزند. آقای رایس گفت دخترش به ایران رفت زیرا مجذوب فرهنگ و هنر این سرزمین است. وی فارسی تحصیل کرده و پیش از این نیز چند بار به ایران رفته است. برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، پیشتر در واکنش به دستگیری خانم رایس اتهام جاسوسی برای او را غیر واقعی و احمقانه خوانده بود. در تحولی دیگر، دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، با محکوم کردن اقدام ایران در محاکمه کردن کارمند محلی سفارت این کشور در تهران گفت این اقدام ناقض تضمین‌هایی بود که از مقام‌های بلندپایه ایران در این باره دریافت کرده بودیم. دیوید میلیبند گفت وی عمیقاً از اتهام‌های غیر موجهی که علیه حسین رسام مطرح شده نگران است. وزارت امور خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای محاکمه یک شهروند فرانسوی به همراه یک کارمند محلی سفارتخانه این کشور در ایران را محکوم کرده است.
حضور 3 تن از اتباع غربی در دادگاه روز شنبه و واکنش‌های اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی به این اقدام. گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدید.
مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:10 در ایران. گزارش ها را همچنان با موضوع دادگاهی که دیروز دومین جلسه اون برگزار شد ادامه می دهیم. اونطوری که عکس های منتشر شده توسط خبرگزاری های ایران نشون می داد، یکی از معدود زنان حاضر در جلسه دادگاه دیروز نازک افشار بود، یکی از کارمندان محلی بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، خانم افشار به آنچه که اغتشاشگری نامیده شده اعتراف کرده است. اما در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگوی کرده است با فرزند خانم نازک افشار، آرش نعیمیان، که همکنون در پاریس مشغول به تحصیل است. آرش نعیمیان:
اونقدر سریع همه این اتفاق افتاده که واقعا نمیدونم که تحلیلش برای خود من هم مشکله. من آخرین باری که با مادرم حرف زدم قرار گذاشتیم که شنبه در پاریس قرار شام با هم گذاشتیم، چون جمعه مادر من مسافر بود که بیاد اینجا. بعد از اینکه مدت‌ها بازجویی و اذیتش کرده بودن، می‌خواست بیاد پیش من که هوایی بخوره، که پنج شنبه شب اعلام این که کامپیوتر تو، چون کامپیوترش هم برده بودن یه هفته پیش با اعلام این که می‌خوام کامپیوتر تو پس بدیم، اومدن در خونه بدون حکم بردنش. و ما نمیدونستیم که کجاست. جمعه زده از زندان اوین و اعلام کرده که من زندان اوین هستم و خب جمعه تعطیل خوشبختانه وکالت به یک وکیلی داده مادر من. بعد از این بازجویی ها بنا بوده که وکیل بره دنبال کارهای مادر من. صبح قبل از هر چیزی عکسش در دادگاه در اومد و بعدم اعترافاتش در دادگاه در اومد و این روند تنها پرستی که در من ایجاد میکنه واقعا خنده است. آخری مضحکه، یعنی میگن که همه رو گرفتن دیگه، فقط نازک مونده بود. چون به راحتی نازک، اگه بگن که گوش پسرتو کشیدیم یا مثلا از دماغ مادرت خون اومد، هر چیزی ممکنه بگه. اصلا من نمیفهم که چطوری ظرف 30 ساعت ازو دستگیر میکنن، میبرن دادگاهی میکنن، اعتراف هم میکنه.
اشاره کردیم به اینکه مادرتون بازجویی میرفتن در طول این مدت. دلیل این بازجویی ها مشخص بوده؟ شما در ارتباطاتی که با مادرتون داشتین میگفتن که دلیل این بازجویی ها چی هستش و چه سوالایی ازشون پرسیده میشه؟
ببینید، ایشون 18 ساله که کارمند بخش فرهنگی سفارت فرانسه هستن و از یک سال پیش یه سری بازجویی های ازشون شروع شد. منتها بعد از انتخابات شدت گرفت، اتهام اغتشاشگر بهشون زدن، در صورتی که هیچ کاری نکرد و هیچ فرقی با 3 میلیون نفری که توی خیابون رفته بودن نداشت، هیچ خصوصیت ویژه‌ای نداشت. تهدید گفتن این خبر که ما فیلم شخص شما رو داریم که دارین اتوبوس آتیش می‌زنین. خلاصه در یک مرحله موفق میشن تعهد بگیرن از مادر من که بله، من اغتشاشگر و برانداز نظام هستم، ولی قول میدم دیگه این کارو نکنم. امضا تمام. دفعه بعد با پیگیری ایمیل های مامان من که مثلا چرا ختم فلان کسر رو اعلام کردی، چرا نمیدونم اینو اعلام کردی، چرا بیانیه فلانی رو فرستادی، همین فعالیت‌های معمولی که همه می‌کنن، تهدیدش کردن که این اقدام علیه امنیت ملیه و بیچاره کلی اونجا ترسوندن، که دیگه بعد از این ترس و واهمه تصمیم گرفته بود بیاد پیش من یه ماهی خستگی در بکنه، که شبش اومدن در خونه بردنش. کل این جریان که اینقدرم ناشیانه مهندس شد.
با توجه به اینکه یک شهروند فرانسوی هم در دادگاه حضور داشت، میخواستم ببینم که به هر حال دولت فرانسه چطور میتونه با این مسئله روبرو بشه و واکنش دولت فرانسه به نظر شما چی میتونه باشه؟
ببینید، من نمیدونم واکنش مقامات فرانسوی چه خواهد بود، ولی دلیل این که من لازم دیدم که خودم وارد صحنه بشم و خبر رسون این جریان باشم در مورد ارتباط پرونده به پرونده خانم کلوتید رایس هم، اگر ارتباطی وجود داره، ارتباط لحظه آخره که احتمالا ندیدن یه چیزی کم دارن یا یه شاهدی کم دارن یا یه کسی که آسون اعتراف میکنه، برن بگیرن که میگن پریشب اومدن مادر رو گرفتن دیگه، رفتی پرونده جز بودتر پریشب گرفتن دادگاه. واقعا نمیدونم شنوندگان این قضیه رو خود از بالا نگاه بکنن، واقعا مستکه.
و قدم بعدی شما چی خواهد بود در این زمینه؟
والا بنده قصد تاکس نشستن ندارم. کنفرانس خبری در پاریس برگزار میشه که با خبرنگارا حرف بزنم و به لحاظ رسانه‌ای پیگیر جریان باشم. کاری که از دستم برمیاد، کار دیگه از دستم برمیاد.
گفتگو با آرش نعیمیان را میشنیدید، فرزند نازک افشار، یکی از ستن اتباع اروپایی که در دادگاه دیروز محاکمه شدند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
همچنان مجله بامدادی رادیو فردا رو با گزارش‌هایی درباره دادگاه دیروز شنبه پی می‌گیریم، دادگاهی که در میان چهره‌های حاضر در اون می‌تونستیم از احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار، علی تاجرنیا مسئول ستاد ساماندهی صیانت از آرای میرحسین موسوی، شهاب الدین طباطبایی یکی از اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت، هدایت آقایی یکی از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی، جواد امام رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، کلوتیلد رایس دختر 23 ساله فرانسوی نام برد. پیش از این بسیاری از حقوقدانان و وکیلان اعلام کرده بودند که به دلایل حقوقی از شرکت در جلسه دوم دادگاه خودداری می‌کنند. همکارم محمد زرقامی در گفتگوی با محمد اولیایی فر وکیل تعدادی از این متهمان درباره ایرادات شکلی و حقوقی مطرح شده پیرامون این دادگاه پرسیده است. محمد اولیایی فرد وکیل و حقوقدان در تهران:
در دادگاهی که در شنبه هفته گذشته برگزار شد، از نظر شکلی ایرادات بسیاری بود، از جمله اینکه مواد 185 و 186 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اخذ وکیل توسط متهم رعایت نشد. یعنی بسیاری از متهمین یک شب قبل بهشون اعلام کردن که فردا دادگاهشونه، و از سوی دیگه اگر هم متهمین داره وکیل بودن، به وکلای اونها اطلاع داده نشد که دادگاه کی برقرار میشه، و اگر هم وکلای اونا به دادگاه مراجعه میکنن، در مواردی از حضور وکلا جلوگیری شد، از جمله از حضور خود بنده جلوگیری شد که وکیلی داشتن که در اون دادگاه شرکت داشتن. البته شعبه 15 دادگاه انقلاب اطلاعی داده بود که راجع به غیرقانونی بودن اعترافات هر کسی صحبت بکنه، ما تحت تعقیب قضایی قرار میدیم، در حالی که این اطلاعیه برخلاف قانون اساسی هستش که در اون آزادی بیان مطرح شده. از سوی دیگه خود دادگاه انقلاب هم نقض قانون کرده، چون طبق تفسیر یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار مطالب دادگاه در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود. ما در حالی می‌بینیم که هنوز هیچ حکم قطعی صادر نکرده، ولی جلسات دادگاه از تلویزیون نشون داده میشه و این برخلاف مقررات هست. از همه مهمتر اشکالاتی هستش که در کیفرخواست وجود داره. تا به حال در سیستم قضایی ایران سابقه نداشته که ما یک کیفرخواست عمومی داشته باشیم و یک کیفرخواست انفرادی داشته باشیم که موارد اون میتونه تاریخ جرم باشه، دلایل اتهامی باشه، مستندات قانونی باشه و اسامی یا اسم متهمان باشه. به هر جهت ما در کیفرخواستی که صادر شد به عنوان کیفرخواست عمومی، این کیفرخواست بیشتر یک نوع تحلیل سیاسی و تاریخی از وقوع انقلابات مخملی بوده و بنابراین کیفرخواست حقوقی نبوده. جلسه دادگاه در واقع افراد بیشتری که در اون حضور داشتن اقداماتشون در مصادیق جرم سیاسی بوده، بنابراین بنابر اصل 168 قانون اساسی باید این دادگاه با حضور هیئت منصفه برگزار می شده. حالا اگر که اصل 168 قانون اساسی در قانون اساسی ما محجور مونده و هیچ مقام قضایی و بالاترین مقام قضایی حتی ریاست قوه قضاییه تا کنون از عهده تعریف جرم سیاسی و تشکیل هیئت منصفه بر نیامدن و میتونم بگم توان و یا جرأت اون رو نداشتن که این اصل رو احیا بکنن، بنابراین قصور این مقامات نمیتونه به حقوق متهم که در حضور هیئت منصفه در محاکمه بشه لطمه بزنه، بنابراین اینجا به حقوق متهم خدشه وارد شده.
این شاید اولین باره که در یک دادگاه این تعداد متهم با هم حضور پیدا میکنن.
در واقع آمدن عده‌ای از متهمان رو جمع کردن که سالن دادگاه پر بشه از این متهمان به عنوان سیاهی لشکر، و فقط برای این که بتونن اعتراف افراد برجسته‌ای مثلا مثل آقای عبتایی یا عدیانفر و یا حالا دو فردی که قرار بوده صحبت بکنن رو تشکیل بشن، بنابراین نمیتونستن که دادگاه رو به تنهایی برای دو نفر تشکیل بدن. اینه که نیاز به سیاهی لشکر داشت، بنابراین عده‌ای از متهمانی که نه وکیل داشتن و نه خودشون خبر داشتن دادگاهشون کیه، نه وکلای اونها آگاهی داشتن از جلسه دادگاه، و اگر هم آگاهی داشتن راهشون به جلسه دادگاه ندادن، بنابراین این دادگاه یک دادگاه فرمایشی و تقریبا نمایشی بوده.
گفتگو با محمد اولیایی فر رو میشنیدید، وکیل تعدادی از متهمان که در جلسه دوم دادگاه که دیروز روز شنبه برگزار شد حاضر به شرکت در این دادگاه نشدند و ایرادات شکلی و حقوقی مطرح شده درباره این دادگاه رو توضیح میداد.
با عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار، آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، دادستان محترم تهران، چرا شما همیشه باعث میشید که نخبگان ما از ایران فراری شوند یا زندانی یا خدای نکرده به دست شما کشته شوند؟ فکر میکنی مملکتی که انتقاد کننده و روزنامه‌نگار و خبرنگار نداشته باشد مملکت است؟ چرا انتظار دارید که همه مردم خفخون بگیرن و صدایشان از حلقشون در نیاید؟ اینقدر دادگاه های تشریفاتی پخش نکنید، به خدا قسم از ایران تا پایان ادامه دارد و خواهند وایستاد.
دولت مردان جمهوری اسلامی رو دستگیر میکنن، به دادگاه نمایشی میبرند و لابد به سالها زندان و اعدام محکوم میکنن. وقتی با خودشون و با مردانی که 30 سال کنار اینها بودن این چنین رفتار میکنن، با ملت چه میخواهند بکنن؟
این دادگاه قرار بود برای کسب آبرو باشه، ولی چه خوب شد بار دیگر نوعی بی آبرویی بود.
میخواستم بگم من یک کارگر هستم با حقوق 270,000 تومان و همه اون کسانی که با انقلاب اسلامی ایران مشکل دارن. ما این انقلاب و حکومت اسلامی رو به این راحتی به دست نیاوردیم که با چند تا هیاهو و اختشاش به راحتی به دست دیگران بدهیم. خون هزاران هزار شهید در این راه ریخته شده و ما با چنگ و دندان از این نظام پاسداری میکنیم.
حالا من نمیدونم اینا آخه از جون ما چی میخواد. اینا هم که بردنشون دادگاه معلومه فرد چهات وصل میچسونن بهش، اراذل و اوباش و معارف دشمنی با خدا اعدامش میکنن، تموم شده رفت.
ما همه خار و خس هستیم، ما همه از جنس خاشاک، می نشینیم هر شب و روز توی چشم قوم ناپاک.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و یک بار دیگه این شماره تلفن رو تکرار میکنم، 20420221124113، 20420221124113 تلفن پیامگیر رادیو فردا که 24 ساعته میتونید با اون تماس بگیرید و پیام های خودتون رو در نوار آماده ضبط این رادیو ضبط کنید. ساعت 7:22:35 در ایران گزارش های مجله بامدادی رادیو فردا رو میشنوید. گزارش ها رو پی میگیریم با موضوع بازداشت 3 شهروند آمریکایی. همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، 3 شهروند آمریکایی حدود 1 هفته پیش در ارتفاعات شمال شرقی عراق توسط مرزبانان ایرانی بازداشت شدند. وزیر امور خارجه عراق روز جمعه از مقام‌های ایرانی خواست تا اطلاعات روشنی از بازداشت این 3 شهروند آمریکایی ارائه کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از نادر وکیلی.
وزیر امور خارجه عراق روز جمعه از سفیر ایران در آن کشور خواسته است تا در مورد دستگیری 3 شهروند آمریکایی که هفته گذشته در مناطق مرزی عراق و ایران دستگیر شدند، تصویر روشنتری را ارائه دهد. دستگیری این 3 شهروند آمریکایی که بر اساس اظهارات نزدیکان و دوستان آنان به طور غیر عمدی به تصادفی از خاک عراق وارد خاک ایران شده اند، بغداد را در موضع دشواری قرار داده است. عراق که هر دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا را از متحدین نزدیک خود می‌داند، تلاش دارد تا میان خواستا و تقاضاهای این دو کشور موازنه معقولی را به وجود آورد. ایران می‌گوید 3 شهروند آمریکایی به طور غیرقانونی وارد ایران شده و یکی از نمایندگان مجلس نیز اظهار کرده است که مقام‌های ایرانی در حال تحقیق و بررسی‌اند. بر اساس بیانیه‌ای که روز جمعه در پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه عراق منتشر شده، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه این کشور در دیداری با سفیر ایران در عراق که روز پنجشنبه صورت گرفت، پرسش‌هایی را در مورد 3 شهروند آمریکایی مطرح ساخته است، اما بیانیه به جزئیات گفتگوهای میان این دو مقام ایرانی و عراقی اشاره‌ای نکرده است. شین باور، سارا شورد و جاش فتال 3 شهروند آمریکایی که به قصد کوهنوردی به منطقه سلیمانیه عراق مسافرت کرده بودند، در 31 ماه ژوئیه پس از اینکه ظاهراً به علت گم کردن راه خود وارد خاک ایران شده بودند، توسط مقامات مرزی دستگیر شدند. ایران و عراق بیش از 1280 کیلومتر مرز مشترک دارند. بر اساس گزارش‌های موثق، به ویژه در نقاط مرزی شمالی و کوهستانی میان ایران و عراق علامات مرزی چندان مشخصی وجود ندارد. دستگیری اخیر شهروندان آمریکایی در ایران از تازه‌ترین مشکلات میان واشنگتن و تهران است، دو کشوری که از سال 1979 هیچ گونه روابط دیپلماتیک با یکدیگر نداشتند.
عراق از ایران خواسته است تا اطلاعات روشنی از بازداشت سه شهروند آمریکایی ارائه دهد. گزارش همکارم نادر وکیلی را می‌شنیدید.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت رادیو فردا هست. میتونید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر دنبال بکنید. اگر سری زده باشید به وبسایت radiofarda.com میدونید که علاوه بر خبرها، گزارش‌ها، تصاویر و بیشمار مطالب دیگر، ضمناً نظرسنجی‌های متعددی هم در این وبسایت تعبیه شده. شما میتونید نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو پای خبرها و گزارش‌های مختلف ثبت بکنید تا دیگر بازدید کنندگان از این وبسایت هم مشترک کنید با دیدگاه‌های خودتون. اگر برای دسترسی به وبسایت ما با سد فیلترینگ روبرو هستید، آخرین فیلتر شکن ما هست روحزاد.com. تکرار می‌کنم روحزاد.com فیلتر شکنی است که میتونید از طریق اون به وبسایت رادیو فردا وارد شوید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به جهان ورزش. سری میزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در نخستین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در ترکیه، ایران برنده دو مدال طلا و یک برنز شد. در وزن 74 کیلوگرم، سعید توکل پس از سه پیروزی در دور مقدماتی در کشتی فینال مقابل حریفی از روسیه برنده شد و به مدال طلا دست یافت.
بخیر به همه همشهریام، مردم عزیزم، از جمله پدر مادرم، چون پارسال به شکست خورده بودم، یک سال زحمت کشیدم تا بتونم
در وزن 96 کیلوگرم عرفان امیری کشتیگیران قرقیزستان، مولداوی و روسیه را برد و سپس در پیکار نهایی برابر مگمدوف از جمهوری آذربایجان پیروز شده بر سکوی اول ایستاد.
در کشتی فینال حریف آذربایجانی قهرمان اروپا تونستم این حریف رو شکست بدم. این حریف یه بار در مسابقه بین‌المللی من رو شکست داده بود، تونستم در اینجا جبران.
مدال برنز ایران را در وزن 60 کیلوگرم جلیل لشانی کسب کرد. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در چهار وزن دیگر امروز در آنکارا دنبال خواهد شد. اما در والیبال قهرمانی جوانان جهان در هند، تیم والیبال جوانان ایران با شکست روبرو شد و در برابر بلژیک در سه گیم متوالی مسابقه را واگذار کرد. تیم والیبال جوانان ایران که در دور پیشین مسابقات به مقام سوم جهان رسیده، اینک در هند باید برای کسب مقام هفتم به مسافه آمریکا برود. تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا در چین به سومین پیروزی دست یافت. ایران در یک بازی آسان و یک طرفه کویت را 94 بر 46 شکست داد. ایران که قبلاً بر تیم‌های بسکتبال تایوان و ازبکستان پیروز شده، در دور بعدی مسابقات باید روز دوشنبه فردا با ژاپن بازی کند. تیم فوتبال لاتزیو روم عنوان قهرمانی سوپر جام ایتالیا را در پایتخت چین کسب کرد. دیدار دو تیم لاتزیو قهرمان جام حذفی و انتر میلان قهرمان سری آ ایتالیا 2-1 به سود لاتزیو پایان یافت.
Perché c'è il gol! Il rischio, corso, Eto'o riapre la partita. Eto'o quando siamo arrivati al 33esimo.
این مسابقه در ورزشگاه آشیانه پرنده در پکن پایتخت چین برگزار شد. و در آلمان تیم بایر مونیخ نایب قهرمان باشگاه‌های کشور در نخستین هفته از فصل جدید فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها در زمین هوفنهایم 1-1 مساوی کرد. بابک رفعتی داور ایرانی آلمانی قضاوت این مسابقه را عهده‌دار بود. بایر لورکوزن هم در زمین ماینز 2-2 مساوی شد و دورتموند در خانه با یک گل اف سی کلن را شکست داد.
به پایان این مجله بامدادی رسیدیم. حدود 30 دقیقه دیگر رأس 8 بامداد با مجله صبحگاهی باز می‌گردیم. روز خوش.
با جهان امروز، رادیو فردا.
چی به پای تو بریزم لایق پای تو باشه، چی بخونم که بتونه جای حرفای تو باشه. پیش کشم برای تو یه سبد محبته، از تو یک تبسمم واسه من غنیمته. تو برای غم گساری سنت منو شکستی. تو برای غم گساری سنت منو شکستی. من پر از مضمونه تازه تازه دیدی عشقم برای اون که میخواد دل ببازه. پیش کشم برای تو یه سبد محبته، از تو یک تبسمم واسه من قمیمته. اگه کار من تمام شروع دیگه هستی، تو برای غم گساری سنت منو شکستی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغ غیاب زن و بکو گزارش و مشاهده نمونه
تو وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
any longer. Can you see it? Can you feel it? And it's coming out stronger. I'm lost into loving you.
So go, go.
Me, I'm
جهان دانش.
نوع جدیدی از حسگر الکترونیکی برای مبارزه با سرطان مورد آزمایش قرار گرفته است. این حسگر که اندازه حدود 5 میلیمتر دارد، پس از نمونه برداری از غده سرطانی در عضوی مبتلا به سرطان قرار داده می شود و دقیقه به دقیقه اطلاعاتی را درباره رشد احتمالی غده و فعل و انفعالات درون آن، راهیابی داروها به غده و درجه موفقیت شیمی درمانی ارسال می کند و خبر می دهد که آیا پس از عمل جراحی غده سرطانی به طور کامل زدوده شده است و یا هنوز مقداری از آن به جا مانده و می تواند باعث خطر شود. در حال حاضر پژوهشگران دانشگاه کمبریج این حسگر را به همراه غده سرطانی انسانی در بدن موش‌های آزمایشگاهی کاشته و طرز کار آن را می آزمایند.
لبخند سپیده مثل شب گریه عاشق بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته پنجره بازه به بارون من ولی دلم گرفته واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود، وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کفتر و شرام و مردن، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از من و دل و پسیح و رفتی و منو سپردی به زمان تو بودم، عطر گل با نفسم بود، وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. سایه بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شبایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب بار آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته، چه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کفترا شرام و بردن، چشام از ستار سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با پسیح و رفتی و منو سپردی به زبان
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز، 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز، 22 متر 13,825 کیلوهرتز، 25 متر، 11,560، 11,700، 11,705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
شیشه میزنه همه قصه های دنیا توی سینه منه، توی قطره های بارون میشکنه بغض صدا، دیگه غیر از یه دونه پنجره هیچی نمیخوام، پشت این پنجره میشینم و آواز میخونم، منتظر واسه رسیدن تو بارون میمونم، زیر بارون انتظار رنگ تازه‌ای داره، منم عاشق ترم انگار وقتی بارون میباره. که میای سر روی شونم میذاری، تموم قصه ها رو از دل من بر میداری، اما این فقط یه خواب، خواب پشت پنجره، وقت بیداری بازم غم میشینه تو انجره، غم میشینه تو انجره.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221114113.
عیب و خفته دل هرچه بیدهی خواب بود، او شیرین خواب چینه آب بود، تب داشت
داشتی ای دل، بگو و گو هزیان بود، افسانه بو زنجیره جان نکارم روزگار نخشانگارم خواب سرابه عیب خفتنه هرچه بیده خوابو او شیرین خواب چینه خفته ده هرچه بیده خوابو او شیرین خواب چینه آبو تب داشتی ای ده بگو و گو هزیان بود افسانه بو زنجیره جان بو روزگار نخشانگارم خواب سرابه عیب خفته ده هرچی بیده خوابو او شیرین خواب چینه
با ما تماس بگیرید. دیده‌ها و شنیده‌های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
شبو تموم میکرد، یا بدنی که ماها رو با گل یاسمون میکرد، آرزوی برفی که مشق شبو تموم میکرد.